ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم همراه با رویا ملکی و منیژه عبادالله در این برنامه نیم ساعته خبری تحلیلی، میزبان شما در روزی که دونالد ترامپ حضور دوبارش در کاخ سفید و تغییرات گسترده‌ای که در سیاست‌های کلی ایالات متحده در امور خارجی ایجاد کرده، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته. خیلی از خبرها امروز تحت شعاع دستورات جدید و فرامین اجرایی جدیدی هستش که دونالد ترامپ روز گذشته امضا کرده. در این برنامه خبری تحلیلی به اونها نگاهی خواهیم کرد. به 55مین مجمع اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس هم نگاهی خواهیم داشت. اما بیش از هر چیز رویا ملکی اینجا در استودیو با من و با شماست با تازه ترین خبرها.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. احمد الشهر رهبر جدید سوریه در پیام تبریک به دونالد ترامپ خواستار بهبود روابط دو کشور بر اساس گفتگو و تفاهم شد. آقای الشهر در این پیام که پس از مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده، دونالد ترامپ را رهبری مناسب برای آوردن صلح به خاورمیانه و بازگرداندن ثبات به منطقه خوانده است. رهبر جدید سوریه تلاش می‌کند تا تحریم‌هایی را که کشورهای غربی علیه دولت اسد وضع کردند لغو کند. آنها به دنبال حمایت مالی برای بازسازی کشور پس از 13 سال جنگ ویرانگر هستند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی و همچنین همسایگان سوریه و لزوم مقابله با تروریسم و افراطگری و رعایت حقوق اقلیت‌ها توسط مقامات جدید تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه اول بهمن ماه ساعتی پس از برگزاری مراسم تحلیف خود گفت در دوره اول ریاست جمهوریش حکومت ایران ورشکسته بود و پولی برای حمایت از حماس و حزب الله نداشت. او در میان هوادارانش در شهر واشنگتن گفت قرار بود اگر کشوری از ایران نفت می‌خرد نتواند با آمریکا معامله کند، اما همه این تعهدات را نقض کردند. آقای ترامپ با فاجعه نامیدن حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و به گروگان گرفته شدن برخی شهروندان اسرائیلی آن را نتیجه حمایت ملی جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش دانست. این اظهارات نخستین صحبت‌های دونالد ترامپ درباره ایران در دوره دوم ریاست جمهوریش محسوب می‌شود. او در دوره اول ریاست جمهوریش سیاست فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی اجرا کرد و انتظار می‌رود این سیاست در دوره 4 ساله دوم ریاست جمهوری او نیز پیگیری شود. مجلس سنای ایالات متحده به اتفاق آرا انتصاب مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه به عنوان وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ را تأیید کرد. جلسه سنا شامگاه دوشنبه تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ برگزار شد و هر 99 سناتور به انتصاب آقای روبیو به عنوان وزیر خارجه رأی مثبت دادند. مارکو روبیو که 53 سال دارد از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی است و چهارشنبه گذشته در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داد منابع خود را برای حمایت از تروریسم، توسعه توانایی‌های نظامی تهدیدآمیز و بی‌ثبات کردن همسایگانش به کار گیرد. او همچنین منتقد سرسخت چین و حامیان اسرائیل محسوب می‌شود و اولین عضو کابینه دونالد ترامپ است که رأی اعتماد سنای آمریکا را می‌گیرد. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز دوره دوم ریاست جمهوری او را تبریک گفت و بر ضرورت ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تأکید کرد. او جمهوری اسلامی را اصلی ترین مانع صلح در منطقه دانست و هشدار داد این حکومت با فریبکاری و وعده‌های توخالی به دنبال حفظ قدرت است. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد که مردم ایران شریک واقعی صلح در خاورمیانه هستند و دونالد ترامپ خواست از آنها حمایت کند. او پیشنهاد داد آمریکا برای ایجاد پیمان کوروش میان اسرائیل، کشورهای عربی و یک ایران آزاد تلاش کند و نقش تاریخی خود را در برقراری صلح و ثبات ایفا کند. رضا پهلوی همچنین آمادگی خود را برای همکاری با دولت آمریکا و کشورهای منطقه برای تحقق این هدف اعلام کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده دوشنبه شب با امضای یک فرمان اجرایی برای مرزهای جنوبی این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. ساعتی پس از مراسم تحلیف، برنامه‌ای که به 100,000 مهاجر امکان می‌داد با رزرو وقت از طریق تلفن به صورت قانونی وارد آمریکا شوند، متوقف و وقت‌های از پیش تعیین شده لغو شد. آقای ترامپ همچنین فرمان لغو اعطای شهروندی به متولدان خاک آمریکا را امضا کرد. همزمان حامیان حقوق مهاجران و حقوق مدنی از جمله اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا علیه این فرمان شکایت کردند. آنها این فرمان را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی می‌دانند.
ممنون رویا. رویا ملکی بود با تازه‌ترین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز از رادیو فردا. همونطور که رویا هم در خبرها به اطلاع شما رسوند، دونالد ترامپ در نخستین روز حضور دوباره خودش در کاخ سفید تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های کلی ایالات متحده ایجاد کرده. سعید جعفری نگاهی کرده به این تغییرات در بخش سیاست خارجی آمریکا، از صدور فرمان‌های اجرایی و دستور برای خروج این کشور از برخی سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی تا تهدید برای اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید توجهات جهانی را برای ارزیابی سیاست خارجی جدید ایالات متحده در 4 سال پیش رو به خود جلب کرده است. رئیس جمهور جدید در روز نخست فعالیت کاریش برخی از اقدامات را کلید زد و از بخشی دیگر از ایده هایش هم رو نمایی کرد. او در پشت میز دفتر بیزی معروف اعلام کرد که قصد دارد 25% تعرفه بر اجناس و کالاهای وارد شده از مکزیک و کانادا اعمال کند. اتفاقی که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این دو کشور همسایه آمریکا بر جا بگذارد. او دلیل این تصمیم خود را اجازه ورود مواد مخدر و همچنین مهاجران غیرقانونی از سوی دولت‌های اتاوا و مکزیکو سیتی خواند و اضافه کرد که این تعرفه‌ها از روز اول فوریه اجرایی خواهند شد. آقای ترامپ همچنین یک بار دیگر کشورش را از پیمان اقلیمی پاریس خارج کرد. علاوه بر آن، رئیس جمهور جدید آمریکا این بار پا را فراتر نهاد و دستور خروج ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت را هم صادر کرد. اتفاقی که میتواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده ی این نهاد جهانی بگذارد، چرا که آمریکا بزرگترین تأمین کننده مالی این سازمان مستقر در ژنو است. ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص وضعیت جنگ در غزه صحبت کرد. او در عین اینکه از پایداری آتش بس در این باری که ابراز تردید نمود، تأکید داشت که غزه موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده‌ای دارد و شاید بتوان کارهای فوق‌العاده‌ای برای بازسازی آنجا انجام داد.
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, the best weather. You know, everything's good. It's like...
رئیس جمهور جدید آمریکا همچنین اضافه کرد که این جنگ آمریکا نیست و او آن را جنگ آنها خطاب کرد. او همچنین تحریم‌های دولت بایدن علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی را لغو کرد که می‌تواند یک امتیاز قابل توجه برای بنیامین نتانیاهو و کابینه دست راستی او به شمار رود. آقای ترامپ همچنین گفت که میتواند عربستان سعودی را به عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب توافق ابراهیم که یکی از سیاست‌های برجسته دولت پیشین او بود متقاعد کند. در مورد جنگ با اوکراین، ترامپ اعلام کرد که به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد تا با همتای روسی خود درباره آتش بس صحبت کند. رئیس جمهور جدید آمریکا جزئیات چندانی از برنامه‌هایش برای پایان دادن به جنگ ارائه نکرد، اما اضافه کرد که اوضاع برای روسیه خوب پیش نمی‌رود و پوتین هم نمی‌تواند از ادامه جنگ خوشحال باشد.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید. دونالد ترامپ دیروز در مراسم تحلیف خودش از تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا بار دیگه خبر داده و گفته که به زودی نام خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا تغییر خواهیم داد. او همچنین مدعی شده که پاناما معاهده هایی رو که مستلزم بی‌طرفی در عملیات کانال نقض کرده و گفته که چین کانال پاناما رو اداره میکنه، اما این کانال از سوی آمریکا پس گرفته خواهد شد. با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل گفتگو کردم در این زمینه و از او درباره جایگاه حقوقی این تغییر اسم خلیج مکزیک یا بحث کانال پاناما سوال کردم که حقوق بین الملل چی میگه در مورد اینها. بخشی از این گفتگو رو که در ارتباط با خلیج مکزیکه الان میشنویم، مشروع کاملش رو در ایستگاه 19 خواهیم شنید.
در این مورد در حقوق بین الملل هیچ قاعده مشخصی نیست. دولت ها ملزم به این نیستن که قاعده ای رو رعایت بکنند یا از جای اجازه بگیرند. بنابراین اتفاقی که میفته در موارد مختلف تا جایی که مربوط به مناطق جغرافیایی میشه این است که کشوری به هر دلیلی تصمیم میگیره که یه منطقه رو اسم جغرافیایی مشخص اون منطقه رو عوض بکنه و بعد بستگی داره به اکسل عمل کشورهای دیگه که آیا این تغییر رو میخوان بپذیرند یا نه. تا جایی که مربوط به اسم کشورها میشه اینو گفت که اولا اختلاف ها کمتره نسبت به تغییر اسم سایر مناطق جغرافیایی، مثلا مثل همین مورد یک منطقه دریایی. مواردش هم زیاد بوده که کشورها به هر دلیلی، بیشتر به دلایل سیاسی، برای اینکه نشون بدن یه دوره تازه شروع شده، کشور مستقل شده یا غیره، در قاره های مختلف مثلا سیلان اسمشو عوض کرد به سریلانکا یا برمه اسمشو عوض کرد به میانمار. معمولا مشکلی پیش نمیاد و تا جایی که اختلاف اساسی با کشورهای دیگه، کشورهای همسایه نباشه، پذیرفته میشه. ولی مواردی هم داشتیم که مورد اعتراض بوده، مثلا مقدونیه شمالی بعد از جنگ بالکان مدت‌ها یونان اجازه نمیداد که اسم این کشور در داخل اتحادیه اروپا مقدونیه شمالی شناخته بشه، که البته بعداً کم کم حل شده مسئله.
خب این در مورد کشورها، در مورد مناطق جغرافیایی مثل همین خلیج مکزیک چطور؟
اتفاقی که میفته این است که کشور میتونه به هر دلیلی تصمیمی که دولت امریکا میگیره، که هنوزم البته نگرفته، برخلاف موارد دیگه‌ای که دیروز تصمیم اجراییش رو امضا کرد، هنوز این مسئله رو به موکول به آینده نزدیک کرده، صرف نظر از تصمیمی که بگیره، اثر حقوقیش فقط داخل امریکاست. یعنی اینکه تمام سازمان‌های دولتی در امریکا موظف خواهند شد که از این پس اونجا رو خلیج امریکا اسم ببرن و احتمالاً کتابای درسی رو مجبورن تغییری درش ایجاد بکنن. در حال مسئله خواهد بود که در داخل امریکا اثر حقوقی داره.
در خارج از امریکا، خب تو تمام نقشه ها همه جای دنیا به اسم خلیج مکزیک شناخته میشه. چه اتفاقی میفته؟ چه تبعاتی خواهد داشت وقتی که با دو تا اسم، حالا این وسط امریکا یه چیزی میگه و بقیه دنیا یه چیز دیگه؟
این مسئله قابل مقایسه است با وضع خلیج فارس و اسم خلیج فارس. اتفاقی که میفته اینه که خلیج مکزیک یه اسم تاریخی جا افتاده است و تمام کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و البته بقیه کشورهای دنیا اون منطقه رو به عنوان خلیج مکزیک میشناسن. انتظار من اینه که اگر این کار رو آقای ترامپ عملی بکنه، حداقل کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن، اعتراض دیپلماتیک بکنن. اعتراض دیپلماتیک هم به این مفهومه، اگر بخوایم مقایسهش کنیم با وضع خلیج فارس، من خاطرم هست که در سالهای اولیه‌ای که این اسم عوض شد از خلیج فارس به خلیج، از با ابتکار مصر در اواخر دهه 1960، ایران در هر موردی که هر کشوری این اسم رو به کار می برد، یعنی به جای خلیج فارس می گفت خلیج، اعتراض رسمی و فوری می کرد. و این که عرض می کنم هر موردی، مثلا در سفارتخونه های ایران این دستور داده شده بود که اگر در روزنامه های محلی هم اسم جعلی نوشته میشه، شما باید فوری اعتراض بکنید. و این کارم می شد، این کارم می کردن. ولی بعد انقدر این مسئله تکرار شد، به خصوص در داخل اروپا، بریتانیا که این اسم خلیج رو به جای خلیج فارس انتخاب کرد، به این مفهوم به جای خلیج عربی، برای اینکه در واقع راه میانه ای در پیش بگیره، تونست در داخل اروپا اینو جا بندازه و میزان این اعتراضات در حدی شد که دیگه عملی نبود که در هر موردی اعتراض بشه. و بعدم اینکه سازمان ملل متحد البته دائما و هنوزم اسم درست رو به کار میبره. من حدس میزنم در مورد خلیج مکزیک هم اگر این کار صورت بگیره، که این اگر بزرگیه فعلا، اگر ترامپ این تصمیم رو اجرایی بکنه، باید انتظار داشته باشه بپرسید که کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی اعتراض بکنن به طور قوی و بعد سازمان ملل متحد هم باید البته یه تصمیم بگیره که در مکاتبات رسمیش چطور این اسم رو به کار ببره. و من حدسم این است که در اونجا چون این مسئله شورای امنیت نیست که آمریکا بتونه وتو بکنه یا غیره، این است که مثل خلیج فارس اونجا هم خلیج مکزیک در آینده شناخته خواهد شد.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد. مشروع کامل گفتگو با سعید محمودی رو در ایستگاه 19 امروز میتونید بشنوید، حتما ایستگاه 19 با ما باشید. اما دونالد ترامپ در روزها و ماهای نخست دور دوم ریاست جمهوری خودش چه سیاستهایی رو در قبال ایران پیش خواهد گرفت؟ این سوالیه که از گریگوری برو، تحلیلگر ارشد مؤسسه اوریجا گروپ در واشنگتن پرسیدیم.
I think the Trump administration is going to focus on returning to maximum pressure as their first priority.
فکر می‌کنم دولت ترامپ به عنوان اولویت اول خود بر بازگشت به سیاست فشار حداکثری تمرکز خواهد کرد. فکر می‌کنم حرکت فوری به سمت تحریم صادرات نفت ایران انجام خواهد شد یا با اضافه کردن تحریم‌های جدید که احتمالاً شامل نفتکش‌ها و واسطه‌ها خواهد بود و همچنین با وعده اجرای دقیق‌تر تحریم‌های موجود. احتمالاً تحریم‌های بیشتری علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر بازیگران اعمال خواهد شد، اما تمرکز اصلی همچنان بر تحریم‌های نفتی خواهد بود. در غیر این صورت کمی تعجب کردم که مارکو روبیو در جلسات سنا درباره دیپلماسی ابراز آمادگی کرد و خبر تماس‌ها بین ایلان ماسک و ایروانی به من نشان می‌دهد که شاید امکان گفتگو بیشتر از آن چیزی باشد که در ابتدا به نظر می‌رسید. با این حال این به معنای رسیدن به توافق در آینده نزدیک نیست. انتظار چنین چیزی را ندارم. شاید برخی مذاکرات و شاید کمی دیپلماسی، اما مواضع ایالات متحده و ایران بسیار از هم دور هستند و نمی‌بینم که به این زودی‌ها به هم نزدیک شوند. در مورد سوال آخر، امکان حمله نظامی، فکر می‌کنم دولت ترامپ درباره آن صحبت خواهد کرد. آنها به گزینه نظامی اشاره خواهند کرد. و البته فشارهایی از سوی اسرائیل برای اقدام نظامی وجود خواهد داشت، اما فکر نمی کنم این اتفاق به این زودی ها رخ دهد. او مایل نخواهد بود در چند ماه اول دوره خود جنگی در خاورمیانه آغاز کند یا عملیات نظامی بزرگ، پرخطر و پیچیده ای را به راه بیاندازد. او بر مسائل دیگر تمرکز خواهد کرد. بنابراین تحریم‌ها، فشار حداکثری، شاید دیپلماسی ظاهری و تهدید اقدام نظامی بر همه چی ارجحیت خواهد داشت.
Sanctions, maximum pressure, maybe some perfunctory diplomacy and the threat of military action.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با گریگوری برو از مؤسسه اوریجا گروپ. اما دونالد ترامپ دیروز فرمان اجرایی دیگه‌ای هم امضا کرد، فرمان خروج دوباره ایالات متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس. اتخاذ این تصمیم واکنش‌هایی را از سوی کشورهای جهان و سازمان‌های غیر دولتی محیط زیستی به دنبال داشته که بشنویم از مصطفی خلجی بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا که همواره به توافق‌ها در زمینه تغییرات اقلیمی نظر مثبتی نداشته، در اولین روز بازگشت به کاخ سفید اعلام کرد این کشور از توافق اقلیمی پاریس خارج خواهد شد. آقای ترامپ در استادیوم واشنگتن مقابل هزاران نفر گفت:
من فوراً آمریکا را از توافق اقلیمی پاریس که ناعادلانه و یک طرفه است خارج می‌کنم. وقتی چین با مسئولیت از مجازات آلودگی ایجاد می کند، ایالات متحده صنایع خود را خراب نخواهد کرد.
توافقنامه پاریس که نزدیک به 10 سال پیش تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد شد، تقریبا همه کشورهای جهان را شامل می شود و هدف آن محدود کردن روند گرمایش زمین از طریق کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه است. ترامپ پیشتر در اولین دوره ریاست جمهوری خود از این توافق خارج شده بود، اما جو بایدن پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا این کشور را به این توافق بازگردان. ایالات متحده دومین آلاینده بزرگ جهان پس از چین به شمار می‌رود. در حالی که ترامپ در اظهارات خود بر مسئولیت چین در آلوده کردن جهان تاکید کرد، سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز سه‌شنبه گفت که تغییرات اقلیمی چالش مشترکی است که تمام بشریت با آن مواجه است و هیچ کشوری نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند یا به تنهایی مشکل را حل کند. همچنین بن جلوس، مدیر سازمان غیردولتی محیط زیستی سیرا کلاب که مقر آن در ایالت کالیفرنیا است، بلافاصله پس از خروج دوباره آمریکا از توافق پاریس در بیانیه‌ای نوشت:
ما به عنوان قدرتمندترین کشور و بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای تاریخ جهان، وظیفه داریم در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای دنیا الگو باشیم. ما همچنین تعهد اخلاقی عمیقی داریم که به عنوان یک کشور و مردمی متعهد به حفاظت از نسل کنونی و نسل‌های آینده تا حد امکان جسورانه عمل کنیم و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بدترین بحران آب و هوایی انجام دهیم. خروج از این قرارداد تنها باعث جسارت سایر کشورها می‌شود که فرصت را مغتنم ببینند و به جایی برسند که ما خواهان آن نیستیم.
علاوه بر خروج از توافقنامه پاریس، ترامپ تصمیمات دیگری را نیز اتخاذ کرده که بر مسائل محیط زیستی تاثیرگذار است. رئیس جمهور جدید آمریکا به آژانس‌های فدرال دستور داده که تعهدات مالی بین‌المللی آب و هوایی را که توسط دولت قبلی در نظر گرفته شده بود رد کنند و به پرداخت یارانه‌ها برای خرید خودروهای الکتریکی پایان دهند. او همچنین با لغو ممنوعیت حفاری در چندین منطقه از جمله در منطقه حفاظت شده آلاسکا وضعیت اضطراری انرژی را با هدف افزایش تولید نفت و گاز در ایالات متحده که در حال حاضر نیز بزرگترین تولید کننده جهان است اعلام کرد. توقف توسعه مزارع بادی و همچنین یک قانون تصویب شده در دوران بایدن موسوم به IRA که سرمایه‌گذاری عمده در انرژی پاک را امکان پذیر می‌سازد از دیگر تصمیمات ترامپ است. با این حال برخی از این اقدامات ممکن است نیاز به تایید کنگره داشته باشند یا در دادگاه‌ها به چالش کشیده شوند.
گزارش مصطفی خلجی را شنیدید. بریم به شهر داووس سوئیس، جایی که 55 مجمع اقتصاد جهانی دیروز آغاز شده و تا روز جمعه هم ادامه پیدا خواهد کرد. این نشست سالانه که صدها نفر از رهبران کشورهای مختلف و مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رو گرد هم میاره، به یکی از مهمترین گردهمایی‌های جهانی برای بحث و تبادل نظر درباره رویدادهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده. امسال از ایران محمد جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان در این نشست شرکت میکنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس امسال میزبان 3000 نفر از رهبران جهان، مدیران شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، نمایندگان ارشد سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی از 130 کشور جهان است. همکاری برای عصر هوشمند عنوان این دوره از نشست داووس است که در میزگردهای چند روز آینده جمع‌های مختلف آینده فناوری و نقش آن در زندگی روزمره ساکنان کره زمین بررسی خواهد شد. از میان رهبران جهان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در نشست داووس شرکت کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز پنجشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی برای شرکت کنندگان سخنرانی خواهد کرد. آغاز نشست داووس همزمان است با شروع به کار دولت جدید دونالد ترامپ و حدس و گمانها درباره آینده روابط اروپا و آمریکا که یکی از موضوعهای مورد بحث در نشست‌های حاشیه‌ای داووس است. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و تعدادی از رهبران کشورهای اروپایی به داووس نرفتند که این موضوع توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. از ایران هم محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان روز دوشنبه برای شرکت در این نشست عازم داووس شد. آقای ظریف که پیش از این هم به عنوان وزیر خارجه در نشست‌های داووس شرکت کرده، قرار است در یکی از میزگردهای اصلی و چندین نشست جانبی شرکت کند. اعزام ظریف به داووس به جای عباس عراقچی، معاون سابق وی و وزیر امور خارجه دولت پزشکیان، با انتقادهایی در ایران روبرو شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به انتقادها از عدم سفر آقای عراقچی به داووس گفته است: در سالهای گذشته مقامات مختلف از ایران در این نشست شرکت کردند و جایگاه آقای ظریف در ساختار دولت کاملا مشخص و روشن است و حضور وی قطعا مؤثر و مفید خواهد بود. حسین کنعانی مقدم یکی از تحلیلگران اصولگرا در واکنش به سفر آقای ظریف به داووس به خبرگزاری فارس گفته است این گونه حضور غیرمنتظره ظریف در سوئیس شایبه مذاکرات پنهان و دور از هماهنگی را تقویت می‌کند و اگر هم قرار باشد تحولاتی در سطح دیپلماتیک رقم بخورد باید طبق روال آن و از طریق وزارت خارجه و در چارچوب‌های قوانین جمهوری اسلامی باشد. به گفته وی دخالت یک معاونت غیر مرتبط و غیر قانونی در امور رسمی و خارجی کشور انحراف از مر قانون است. در نشست‌های جانبی و ملاقات‌های دو جانبه رهبران و نمایندگان ارشد کشورهای شرکت کننده در داووس معمولاً مسائل سیاسی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نیز مطرح می‌شود و این مجمع بین‌المللی به عنوان جایگاهی برای تبادل نظر رهبران جهان شناخته می‌شود.
گزارش جمشید زند بود از اجلاس داووس. اما برگردیم باز به مراسم تحلیف دونالد ترامپ. مراسم ادای سوگن ریاست جمهوری آقای ترامپ دیروز در زمستان سرد واشنگتن برگزار شده، به صورت زنده برای میلیون ها بیننده در سراسر جهان پخش شد. البته لحظاتی هم داشت که در ساعات گذشته، یعنی از دیروز تا امروز، توجه بیشتری رو به خودش جلب کرده. هومن عسکری نگاهی کرده به گوشه ای از این رخداد.
مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در داخل ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد. آقای ترامپ با فاصله ای 4 ساله از پایان دور قبلی ریاست جمهوری خود برای بار دوم به عنوان رئیس قوه مجریه به کاخ سفید بازگشت. از دیروز رسانه‌های خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان با موشکافی کم سابقه به جزئیات این مراسم رسمی پرداختند. حالا به کمک دوربین‌های با کیفیت حاضر در صحنه و تلفن‌های همراه هوشمند مجهز به دوربین، کمتر رخدادی است که از دید تیز کاربران شبکه‌های اجتماعی و اهالی رسانه مخفی بماند. از جمله صحنه‌هایی که از زمان انجام مراسم توجه زیادی را جلب کرده است، گفته‌های آقای ترامپ درباره تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکاست.
A short time from now we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
موضوعی که البته پرسش‌های بسیاری را هم به دنبال داشته، از جمله اینکه از لحاظ حقوقی چطور می‌شود چون این تصمیمی را به اجرا درآورد. اما همین اظهارات یکی از صحنه‌های مورد توجه مراسم را رقم زد وقتی که به مجرد اعلام فرمان اجرایی جدید، یکی از مدعوین سرشناس در مقابل دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی قهقهه زد. گرچه صدای این خنده به دلیل باز بودن تنها میکروفون سخنران شنیده نمی شود، اما ویدیوی چهره هیلاری کلینتون، بانوی اول پیشین آمریکا و رقیب سابق دونالد ترامپ، حالا به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی و آژانس‌های خبری در سراسر جهان منتشر شده است. از چند روز قبل حضور کری آندروود، خواننده سرشناس موسیقی سبک کانتری، در مراسم سوگند ریاست جمهوری امسال توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. به ویژه آنکه شماری حضور خانم آندروود را برگ برنده دیگری برای تیم ترامپ می‌دانستند که در مجموع رابطه چندان خوبی با چهره‌های هالیوودی نداشته است. اما به ظاهر یک مشکل فنی باعث شد حضور کری آندروود چه بسا از برآوردهای اولیه هم تأثیرگذارتر و به یاد ماندنی تر شود. زمانی که موسیقی متن آهنگ میهن پرستانه آمریکای زیبا در همان ثانیه های اول قطع شد و خانم آندروود به ظاهر بدون دستپاچگی و در غیاب موسیقی این قطعه را اجرا کرد. این صحنه زمانی برای خبرنگاران و تصویربرداران جالب تر شد که کری آندروود بعد از اجرا به سوی دونالد ترامپ رفت و رئیس جمهور جدید که آشکارا تحت تأثیر قرار گرفته بود او را در آغوش گرفت. و اما از همان آغاز مراسم امسال حضور یک چهره که یک سر و گردن بالاتر از بقیه ایستاده بود در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته. بارون ترامپ، پسر کوچک دونالد ترامپ که برخلاف نخستین تحلیف پدرش این بار در قامت یک مرد جوان در مراسم حضور داشت. حالا و بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ، توجه ها رفته رفته به فرمانهای اجرایی رئیس جمهور 47 جلب می شود و تغییراتی که جهان دستخوش آن خواهد شد. تغییراتی که البته آقای ترامپ خودش از آن به عنوان آغاز عصری طلایی نام می برد.
با گزارش هومن عسکری به پایان ساعت 14 امروز رسیدیم. همچنان با ما باشید.